ساعت 22:00 در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 18 شهریور 1399 خورشیدی برابر است با 8 سپتامبر 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. امیدوارم روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. اجازه بدید پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم روزبه بلهری و ابتدا آخرین خبرها رو از روزبه بشنویم.
سلام سپیده و همچنین شنوندگان گرامی. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از آغاز به کار ساخت مکانی بزرگتر و مدرن‌تر برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته در کوههای اطراف نطنز خبر داد. او که در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شده بود با اشاره به آنچه خرابکاری اخیر در سایت هسته‌ای نطنز نامید گفت اقدامات تازه سازمان انرژی اتمی در دو فاز شروع شده است. او فاز نخست را تأمین تجهیزات برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته خواند و فاز دوم را احداث سالونی بزرگتر و مدرن در کوههای اطراف نطنز عنوان کرد. علی اکبر صالحی بدون اشاره به جزئیات حادثه اخیر تأسیسات نطنز فقط گفت که شورای عالی امنیت ملی باید در این زمینه نظر بدهد. خرابکاری مورد اشاره آقای صالحی به انفجار روز 12 تیر ماه امسال در تأسیسات نطنز برمیگردد. بر اساس ارزیابی کارشناسان که با تطبیق عکس‌های منتشر شده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و تصاویر ماهواره گوگل انجام شده، محل حادثه مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران بوده است. شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده که علت این حادثه را به طور دقیق مشخص کرده است، اما به دلیل ملاحظات امنیتی آن را در زمان مناسب اعلام خواهد کرد. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی بیش از 2300 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران اعلام کرد که مجموع بیماران کرونا در ایران از 390 هزار تن فراتر رفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سیما سادات لاری همچنین اعلام کرد که بیش از 130 تن طی 24 ساعت گذشته جان باختند. آمار رسمی وزارت بهداشت از مبتلایان و همچنین جانباختگان کرونا در شرایطی اعلام شود که پیش از این تعدادی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کردند. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. یدالله شکری فرماندار شهرستان سلاس باباجانی روز سه‌شنبه خبر داد دست کم 120 تن در روستای شیخ سله در استان کرمانشاه به علت مصرف آب آشامیدنی آلوده مسموم و راهی بیمارستان شدند. آنطور که این مقام فرمانداری به خبرگزاری ایسنا گفته است، علائم مسمومیت در این روستا از صبح دوشنبه آغاز شد و رفته رفته بر تعداد مسمومان تا عصر همان روز افزوده شد. فرماندار شهرستان سلاس باباجانی همچنین احتمال داد که به علت خراب شدن دستگاه کلورزنی آب این روستا اهالیان دچار مسمومیت شدند. بر پایه این گزارش در حال حاضر اکیپ‌های پزشکی و بیمارستان صحرایی در این روستا مستقر شدند. دولت حسن روحانی میگوید که در 7 سال مدیریت او 8 میلیون تن از جمعیت روستای ایران از آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند. خبرگزاری صدا و سیمای ایران روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه از احضار نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی به دادگاه انقلاب برای ابلاغ کیفرخواست جدید به او خبر داد. ابلاغ کیفرخواست جدید که هنوز جزئیات آن اعلام نشده در حالی است که 6 ماه دیگر دوران محکومیت این شهروند ایرانی بریتانیایی به پایان می‌رسد. کمتر از یک هفته پیش روزنامه گاردین از پذیرفتن بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا در دوران پهلوی به ایران توسط وزیر دفاع بریتانیا خبر داد. به نوشته این روزنامه، پرداخت این بدهی میتواند به آزادی نازنین زاغری منجر شود. برخی رسانه‌ها هدف جمهوری اسلامی از زندانی کردن نازنین زاغری را باج‌خواهی از بریتانیا برای پرداخت این بدهی عنوان کرده‌اند. با این حال هیچ یک از دولت‌های ایران و بریتانیا تاکنون رسماً نگفته‌اند که حل اختلاف مالی دو کشور به پرونده نازنین زاغری ارتباط دارد. خانم زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، فروردین 95 هنگام خروج از ایران توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم شد. سفیده.
سپاسگزارم روز به بلحری و سپاس از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. قانون عالی شوراها در ایران میگوید سبد معاش حداقلی ماهانه در کلان شهرهای ایران به 7,500,000 تومان رسیده است.
نظر به آمار درآمد خانوار نشون میده که در حدود 40% مردم با این هزینه ها نمیتونن زندگی کنند.
افزایش 80% بهای انواع خودروهای داخلی در ایران. حسن روحانی میگوید بازار خودرو را دلالان و سودجویان آشفته میکنند.
خود وزارت صنایع یکی از منشأهای این گرانی کالا هاست به خاطر فساد گسترده‌ای که درش داره.
و اعتصاب غذای نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی در ایران وارد 30th روز خود شد. درباره این مطالب بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کنید. رئیس کمیته دستمزد قانون عالی شوراها اعلام کرد سبد معاش حداقلی ماهانه بدون محاسبه اقلام بهداشتی و با در نظر گرفتن مسکن در کلان شهرهای ایران به 7.5 میلیون تومان رسیده است. فرامرز توفیقی روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت سبد معاش حداقلی مرداد ماه بدون در نظر گرفتن سهم اقلام بهداشتی 6,249,000 تومان است که با در نظر گرفتن سهم بهداشت به 6,434,000 تومان می رسد. رقم های ذکر شده توسط این مقام قانون عالی شوراها بر اساس داده های رسمی مرکز آمار و انستیتو پاستور ایران برآورد شده است. آخرین گزارش رسمی از وضعیت معاش خانوارهای ایرانی که مربوط به سال 97 می شود از آن حکایت دارد که متوسط درآمد و هزینه سالانه یک خانوار شهری به ترتیب حدود 43,400,000 تومان و 39,300,000 تومان است. همکارم عذر میخوام گفتگوی داشتم با حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا و ابتدا تحلیل او رو از گزارش اخیر کمیته دستمزد قانون عالی شوراها جویا شدم. حسن منصور،
متن و پیام گزارش کاملا دقیق و اصولشون کاملا متدیک، یعنی این قضیه در تمامی کشورهای پیشرفته وجود داره که درآمدها شاخص بندی میشه، به موازات تورم درشون تجدید نظر میشه. در بودجه گذشته دولت تضمین کرده است که به دستمزدها حدود 20% در بعضی موارد 25% اضافه بکنه. حتی اگر این تعهد انجام داده بشه، در قبال یک تورم 40-50% که تا کنون بالای 50% بوده، تورمی که ما کنترل کردیم حدود 55% تا کنون تورم در ایران بوده، در ازای این اگر دستمزدها حقوقها بالا نره، طبیعی است که خیلی از طبقات اقشار به زیر خط فقر سقوط میکنند. در قانون مالیاتی کشور صحبت از حقوقهای 3 میلیون تومانی برای اونه که شاغل غیر شاغل ها، بسشون بسیار بدتر از اینه و ارقام غیر شاغل ها قطعا خیلی بزرگه. حقوق 3 میلیون تومانی در شهری که حداقل زندگی برای خانوار از طرف مسئولان تا 9 میلیون اعلام شده، امروز 6 میلیون نیم گفته می شود. این عملا غیر ممکنه و درست در ازای همین است که گزارش دیروز معاون وزارت تعاون که گفته است که خانوارها در مجموع 63% درآمد خود رو نه از طریق دستمزد و کار، بلکه از طریق دلال بازی و کارهای دیگر به دست میارن. این نشان از فاجعه‌ای دارد که در کشور روان هست.
آیه منصور، شما به خط فقر اشاره کردید. بر اساس این گزارش که در واقع تاکید هم شده که سبد بسیار حداقلی رو در نظر گرفتن هستند. ما اگه بخوایم به این سبد، حالا مباحث دیگری مثل هزینه بهداشت و درمان که این روزها شاید متفاوت شده به واسطه ویروس کرونا، این رو اضافه بکنیم و تورم که هر روز متغیر هست، خب یک جمعیت بسیار زیادی از مردم زیر خط فقر قرار میگیرن.
ملزمه فرمایید، با وضعیتی که پیش میره و با این اسرت مالی، طبیعی است که هر روز اقشار بیشتری از مردم به زیر خط فقر سقوط میکنند. در این گزارش هم گفته شده که از مسکن صرف نظر کنیم، برای که وضعیت هم قیمت مسکن هم اجاره بها کرایه خونه به شدت افزایش پیدا کرده، در همین 5-6 ماه سال جاری بیش از 100% شده. اینو کنار بذارید، خب ایشون محاسبات که انجام دادن بر مبنای جداول مرکز آمار ایرانه، یعنی شما وقتی هزینه خوراک و آشامیدنیتون در حدود 2 میلیون باشه، برای بقیه با اون ضریبی که وجود داره بالای 6.5 میلیون میشه. به این ترتیب این مسئله هر روز ادامه داره، برای اینکه تورم در حالت افزایش هست یا تورم بالا حفظ میشه، علارغم وعده‌ای که بانک مرکزی کرده که تورم رو 22% خواهد داشت، امروز که نیمه سال هستیم در حدود 50%ایم و به این ترتیب قطعا این 22% که همون روز ابلاغش هم من عرض کردم که این عملی نخواهد شد، متاسفانه عملی نخواهد شد.
آیا میشه حدس زد که حدوداً چه تعدادی از مردم یا چه درصدی از جمعیت ایران زیر این خط قرار میگیرن، زیر خط فقر؟
ببینید، این ارقام رو به صورت همینطوری مجلسیا گفتند، دولتیا گفتند، مقامات مسئول گفتند، این رقم از 40% تا 70% تفاوت کرده. محتاطانه نگاه بکنیم، یعنی نظر به آمار درآمد خانوار نشون میده که در حدود 40% مردم با این هزینه ها نمیتونن زندگی کنند، ولی ارقام بالاتری از سوی مسئولان و نهادهای دولتی اعلام شده. همین 40% برای کشوری با جمعیت 80 میلیون نفر رقم بسیار بزرگی است و در واقع نشان از فقیرتر شدن روز به روز همه جامعه میکنه. این اضافه کنم که در مجموع در این مدت 41 سال به طور متوسط هر ایرانی 30% فقیرتر شده است. طبق آمار رسمی 30% فقیرتر شده است. منتها توزیع این فقر فرق میکنه. بعضی ها اقلیتی که به میلیاردها درآمد دست پیدا کردند، اونا طبیعی است که غنی تر شدند، ولی اکثریت غیر اونها به درجات متفاوت دچار فقر شدند.
بله، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفته که سبد معاش حداقلی ماهانه در کلان شهرهای ایران به 7.5 میلیون تومان رسیده. تحلیل حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا رو هم در این باره شنیدید. بپردازیم به موضوع دیگر. دیوان محاسبات کشور با اشاره به نتیجه تحقیق و تفحص این نهاد گفته که قرارداد واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی باید لغو شود. شرکت نیشکر هفت‌تپه بهمن سال 94 به امید اسد بیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این واگذاری از همان هنگام انتقادهای شدیدی به همراه داشت، اما دولت حسن روحانی بارها از آن دفاع کرده. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات روز سه‌شنبه در ارتباط با رأی این دیوان مبنی بر لزوم خلعیت از مالک هفت‌تپه گفت گزارش دیوان محاسبات بر مبنای تخلفات انجام شده در واگذاری شرکت و پس از واگذاری تنظیم شده و رأی بر همین مبنا صادر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید بیت افری درباره تخلفات امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت که او در جهت رفع تعهدات ارزی اقدام نکرد و بدهی خود به سازمان گسترش و نوسازی را هم نپرداخت. اما بر اساس گفته های این مقام دیوان محاسبات کشور، امید اسدبیگی تخلفات دیگری هم داشته است، مانند پایبند نبودن به قرارداد واگذاری، پایین آوردن سطح تولید و سوق دادن شرکت به اهداف خارج از اهداف تعیین شده. او اشاره کرد که اگر خریدار به تعهداتش عمل نکند، سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی امر باید واگذاری را فسخ کند و شرکت را به دولت بازگرداند. بر اساس این گزارش، رأی دیوان محاسبات کشور به اطلاع وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی رسیده است و آنها باید مراحل قانونی خلعیت را انجام دهند. یک روز پیشتر دیوان محاسبات کشور در بیانیه‌ای با اشاره به نتیجه تحقیق و تفحص این نهاد از شرکت نیشکر هفت‌تپه گفته بود که قرارداد واگذاری این واحد به بخش خصوصی به دلیل تخلفات و انحرافات انجام شده باید لغو شود. دیوان محاسبات از جمله به ابهام در قیمت‌گذاری، اهلیت نداشتن مدیریتی خریداران، پرداخت نشدن تعهدهای پرداخت اقساط قرارداد و بدیهی 100 میلیارد تومانی و نیز استفاده از منابع مالی شرکت در خارج از اهداف صنعت نیشکر اشاره کرد. این مطالب در شرایطی ابراز شده است که پیش از این امید اسدبیگی، مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه، از عملکرد خود در این واحد دفاع کرده بود. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24000 هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. از همان زمان تردیدهای درباره اهلیت خریداران مطرح شده بود. پس از آن هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه در پی تعویق‌های پیاپی مالک خصوصی شرکت در پرداخت دستمزدها و مزایایشان تبدیل به جدی‌ترین مخالفان مالکیت خصوصی این واحد شدند. در این ارتباط شعار لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه به خواسته اصلی هزاران کارگر تبدیل شد. با این همه دولت حسن روحانی از واگذاری این شرکت به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی حمایت کرده است. غلامرضا غلام حسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ساکن کانادا، درباره مخالفت دولت حسن روحانی با لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه عقیده دارد.
کلیه این خصوصی سازی ها با نظر دولت انجام شده، اون شرکت ها دولتی بودن، دولت واگذار کرده بخش خصوصی و امروز بخواهش شانه خالی کنه. چطور این همین که اهلیتش مشخص، اصلا اون شکل واگذاری این شرکت رو حتی ماهیتش هم شکلش هم که کسی نگاه کنه ببینید، اسدبیگی 29 ساله 30 ساله با اون شریکش که آدم زیر 30 سال از کجا اونا به چه کاری مشغول بودن که 10 میلیارد پول تونستن پس انداز کنن تو این جامعه اگر به رانت و به کارهای غیر قانونی دسترسی نداشتن. اینه که از اون شکلگیری این قضایای واگذاری به بخش خصوصی یک مسئله بوداری بوده. افرادی که اومدن این مزایده و مناقصه ها رو به قول خودشون برنده شدن، افراد مسئله داری بودن و همه با هم دستون در یک کاسه است که شیره جانی مردم رو بمکن و مردم در تنگنا زندگی کنن.
در این حال آخرین ضربه به مالکیت خصوصی در شرکت نیشکر هفت‌تپه افشای سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی بود که همراه با 9 تن دیگر در حال محاکمه هستند. هرچند که امید اسدبیگی به شرط پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران آزاد است و این در شرایطی است که هنوز 2 ماه دستمزد کارگران پرداخت نشده و از همین رو آنان در جریان اعتصاب اخیر خود خواستار بازداشت فوری او شدند. در این حال شرکت نیشکر هفت‌تپه تنها واحدی نیست که پس از خصوصی سازی در ایران با مشکلات فراوان مواجه شده است. در این مورد می توان به مثال های کارخانه های هپکو و آذراب در عراق، پلی اکریل اصفهان، ماشین سازی تبریز و گروه صنعتی فولاد ایران در اهواز اشاره کرد.
آقای نایب رئیس مجلس صحبت پارلمانی شدن سیستم رو مطرح کردن. آقای نایب رئیس چرا آدرس غلط میدید به مردم؟ صد در راه مجلس دولت و کابینه نیست، صد در راه مجلس نظارت استصوابی شورای نگهبانه. این شورای نگهبانه که دست پای شما رو سالهای سال بسته و نمیذاره تکون بخورید. برید مشکل رو از جاش درست کنید، برید بس دیگه، مردم رو اینقدر رنگ نکنید.
جناب آقای قاضی زاده فهمودن که به نظر میرسه که باید نظام پارلمانی حاکم بشه بر ایران برای مدتی، چون نظارتی نمیتونن روی کار دولت داشته باشن. خب اینکه نظارت نمیتونن داشته باشن فقط و فقط به بی‌عرضگی و ناکارآمدی نمایندگان مجلس بستگی داره. بله اگر کارشناسان بودن و افراد صاحب صلاحیت بودن و با پول و کلاهبرداری صندلی ها رو نگرفته بودن، مسلماً توانایی نظارت رو داشت. مورد دیگه که اجازه قانون و استیضاح رو نمیده اینه که یک شخصی اون بالا نشسته و حکم حکومتی از خودش در میکنه. ولی نکته خوب این ماجرا اینه که بله چه اشکالی داره
قانون اساسی جدید رو تدوین بفرمایید، بذارید رفراندوم و اگر رأی آورد انجام بدید. اتفاقا بد نیست یک رفراندوم با صورت بگیره و قانون اساسی هم تجدید بشه. بالاخره بعد از 41-42 سال بد نیست این قانون اساسی که گندش تمام منطقه و حتی جهان رو گرفته یک کمی مورد بحث قرار بگیره.
ما تنها دلخوشی ما امروز شده فوتبال. حقیقتا آقای وزیر ورزش فقط طرفدار یک تیم پایتخت میگیره. آقای وزیر بیا این کار نکن، این کار خیلی بده. نصف مردم ایران داری عصبی میکنی، نصف جوانان ایران داری عصبی میکنی. آقای وزیر ورزش تو را به خدا دیگه نکن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علاوه بر تلگرام شماره 2042-02-21-12-21-13 هم راه دیگر ارتباط با ماست، میتونید تماس بگیرید و برای ما پیام بگذارید. اما قیمت انواع خودروهای داخلی در ایران تا 80% افزایش پیدا کرده است. با این حال حسن روحانی میگوید بازار خودرو را دلالان و سودجویان آشفته میکنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه در گزارش وحید پوراستاد.
قیمت‌ها در بازار خودرو ایران در حال رکورد شکنی است. رئیس نمایشگاهداران خودرو میگوید در 7 ماه گذشته قیمت انواع خودروهای داخلی تا 80% افزایش پیدا کرده. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت وزارت صنعت و معدن موظف است با اعمال نظارت دقیق و سریع آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان و سودجویان شود. اما یا با دستور قیمت سرسام‌آور خودرو که هر روز بالاتر می‌رود قابل کنترل است؟ احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد:
خود وزارت صنایع یکی از منشأهای این گرانی کالا هاست به خاطر فساد گسترده‌ای که درش داره و فسادی که وجود داره در نصب مدیران عامل و مدیران این شرکت‌ها. و افزون بر این اگر بخوایم به اصطلاح عامل اصلی این گرانی‌ها رو بدانیم، کل این صنعت به اضافه شرکت‌های تحت پوشش هستن و البته این ساختاری است، یعنی به ساختار به اصطلاح مربوط میشه و این ساختار غیر رقابتی، غیر شفاف و فاسدی که هست و به هر حال نمیشه با دستور این رو منتفی کرد. این مشکلات رو ببیشه بیاد بیاریم که به هر حال روحانی تلاش میکنه گناه این گرانی قیمت رو به گردن دلال‌ها بندازه. حال اینکه در یک بازار رقابتی و شفاف دلالان که نمیتونن نقشی داشته باشن و قیمت ها رو اونم به این اندازه بالا ببرن، بنابراین خود مشکل وزارت صنایع و شرکت های تابع اونه و در نتیجه با این دستورالعمل نمیشه، مکانیزم بازار معیوبه و دستورالعمل نمیتونه مشکل رو حل کنه.
روز سه‌شنبه خبرگزاری ایرنا گزارش داد افزایش قیمت‌ها در حالی است که بازار خودرو همچون هفته‌های قبل در رکود کامل است و در عمل بجز افرادی که نیاز به پول یا خودرو دارند، فروشنده یا خریدار واقعی در بازار نبوده و هیچ خرید و فروش انجام نمی‌شود. در این میان از نبود تعادل بین عرضه و تقاضای بازار، قیمت‌سازی برخی افراد در فضای مجازی، نبود سقف قیمتی، همچنین نوسانات بازارهای موازی نظیر طلا، سکه، ارز، بورس و مسکن به عنوان دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها یاد می‌شود. احمد علوی اقتصاددان:
متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم البته در این هم موثره. وقتی همه کالاها گران میشه، وقتی ارز گران میشه، به هر حال طبیعی است که کالایی مثل خودرو که کالای سرمایه‌ای تلقی میشه این هم باید افزایش پیدا بکنه. اما نباید فراموش کرد که اگر ما شاهد یک بازار رقابتی و شفاف بودیم و انحصار این چند شرکت معدود نبود، اگر این مؤسسات فاسد نبود، کارآمد بود و اگر به هر حال تحریم‌های خارجی نبود، طبیعتاً ما شاهد این تفاوت قیمت عظیم بین قیمت تمام شده خودروی داخلی و خارجی نبودیم. بنابراین متغیرهای گوناگونی هستند که این مسئله رو توضیح میدن.
سعید معتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با اشاره به افزایش 80% خودرو داخلی در 7 ماه گذشته به خبرگزاری تسنیم میگوید در یک هفته اخیر پراید 111 حدود 9 میلیون تومان و پراید 131 حدود 11 میلیون تومان گران شده. به گفته او در روزهای اخیر ساینا رشد 12 میلیون تومانی، پژو 405 رشد 16 میلیون تومانی داشته و پژو پارس حدود 15 میلیون تومان گران شده. به گفته او افرادی که خود را در اختیار دارند نسبت به شرایط بازار قیمت‌گذاری های خود را انجام می‌دهند و هیچ نظارتی نیز بر عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد. در پی افزایش چشمگیر قیمت خودرو و اوجگیری نارضایتی ها، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 22 اردیبهشت رضا رحمانی وزیر صنعت و معدن و تجارت را از سمتش برکنار کرد و حسین مدرس خیابانی گزینه روحانی برای جایگزینی آقای رحمانی نیز 22 مرداد نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
در ایران بهای انواع خودروهای داخلی تا 80% افزایش پیدا کرده و گزارش وحید پوراستاد هم در همین باره بود که شنیدید. بر اساس تازه ترین گزارش ها مجموع صادرات فرش دستبافت ایران در 3 ماه نخست امسال 6 میلیون و اندی بوده است، رقمی که 20 سال پیش 2 میلیارد دلار گزارش شده بود. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی در گزارش او بشنوید.
فرش ایران تنها یک گستردنی در هم تنیده از طرح‌ها و نخ‌ها و الیاف‌ها و رنگ‌ها نیست، یک فرهنگ است. تمدنی چندین هزار ساله سوی چشم زنان روستایی است که خانه را گرم می‌کند. باغ ایرانی است که در نبود فضای سبز در برخی نقاط گرمسیر ایران از راه خیال و ذهن نقش بست و بر زمین نشست. برای غیر ایرانی‌ها نیز پرشین کارپت، تپی پخسان یا پرسک کوبر یا هر نام دیگری که آن را بخوانند، تنینی شرقی، اساطیری و خیال انگیز دارد و حال تجارت این کالای یگانه زیر سایه تحریم، مشکلات بازار سرمایه و داد و ستد و کرونا به زوالی باور نکردنی افتاده است. فریدون خاوند استاد اقتصاد میگوید فرش دست بافت ایران سالها در زوال بود و حال در آستانه ناپدید شدن کامل از صحنه بازار جهانی. بر اساس گزارش‌های مختلف میزان صادرات فرش دست بافت ایران از ابتدای دهه 70 شمسی و زمانی که به رقم بالای 2 میلیارد دلار رسیده بود تا امروز کاهشی باور نکردنی داشته و در سال گذشته رقم آن به 69 میلیون دلار رسیده است. در 3 ماهه نخست سال جاری نیست که جهان با ویروس کرونا دست به گریبان بود، این رقم 6 میلیون دلار و اندی بوده است. آقای خاوند در گزارشی که در تیتر آن سؤال غروب همیشگی فرش ایرانی را مطرح می‌کند، سیاست‌های بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی را علت این غروب و این زوال می‌داند.
تجارت فرش مثل تجارت هر کالای دیگه‌ای در مقیاس جهانی نیاز به دیپلماسی بازرگانی داره. ایران در درجه اول باید با دنیا روابط عادی داشته باشه برای ورود به بازارهای مختلف جهان. صحبت بر سر بازارهای ثروتمند جهان هست مثل آمریکا، اروپای غربی و ژاپن و همینطور بازار کشورهای نوظهور مثل چین و هند و برزیل با طبقه‌هایی که دارای قدرت خرید شدند و میتونند فرش ایرانی بخرند. سفارتخانه‌های ایران باید اقتصادی بشن و برای صادرکنندگان فرش بازاریابی بکنند. ایران باید در سازمان‌های بین‌المللی عضویت داشته باشه، اون هم به صورت فعال، به خصوص در سازمان جهانی تجارت، تا بتونه از حقوق خودش دفاع کنه و از طریق عضویت در این سازمان باید بتونه حقوق مالکیت بر طرح‌ها و نقش‌های فرش رو حفظ بکنه، به خصوص از دستبرد کشور مهاجمی چون جمهوری خلق چین. چون که ایران از این ابزار استفاده نمی‌کنه، موازش رو از دست میده.
در این سالهای اخیر و جنگ‌های ایدئولوژیک و تقلیل ملت‌ها به استریوتایپ‌های عموماً واهی و مطرح شدن نام ایران در کنار فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای و غیره، فرش ایرانی بدل به یکی از آن چیزهایی شده بود که همچنان تنینی مثبت داشت. مدلول آن صلح، فرهنگ، آرامش و زیبایی بود. از فریدون خاوند استاد اقتصاد میپرسم چرا فرش ایرانی بدل به چیزی فراتر از کالا شده؟ چرا کاهش صادرات آن تنها به رقم و عدد و آمار اقتصادی محدود نمیشود؟
فرش برای ایران فقط یک کالا نیست، این بخشی از هویت ایرانی هاست. نقش‌های ظریف این هنر تجسمی مثل موسیقی ایرانی، مثل شعر فارسی، نمادی از روح ایرانی هاست. ریشه این هنر در تاریخ ایران به دوره هخامنشی میرسه، ولی فرش در همان حال یک کالای هنری هست و میتونه در ورای ابعاد فرهنگیش، ابعاد هنریش، فضای اقتصادی مهمی رو پیرامون خودش به وجود بیاره، کار ایجاد بکنه، صادر بشه و برای کشور ارز بیاره.
اما در پایان شاید مهمترین نکته یا شاید آن نکته‌ای که برای برخی در ایران آب و نان است این است که کاهش صادرات چه تأثیری بر خانواده‌های کم بضاعت می‌گذارد، آنهایی که می‌توانستند با بافتن فرش با دستان خالی و یک دار امرار معاش کنند. از فریدون خاوند می‌پرسم کاهش صادرات آیا به معنای کاهش تولید خواهد بود؟
منابع جمهوری اسلامی میگن که در حال حاضر حدود 1,000,000 بافنده فرش در کشور وجود داره. علاوه بر اینها شمار دیگری در پیوند نزدیک با صنعت فرش فعالیت میکنند، از رنگرزها گرفته تا طراحان، نقاشان، فروشندگان، صادرکنندگان. در مجموع میشه گفت که 2,000,000 نفر در عرصه فرش به کار مشغولند که اگر خانواده هاشون رو هم در نظر بگیریم شمار قابل ملاحظه ای از ایرانی ها رو در بر میگیره. اینها از دو مصیبت رنج میکشند. اول اینکه در درون کشور قدرت خرید مردم به دلیل اقتصادی فرو ریخته و بازار فرش کوچک شده. دوم اینکه بازارهای خارجی کشور هم از دست رفته و صادرات سال گذشته و امسال به شکل فاجعه آمیزی سقوط کرده.
داستان پر آب چشم کاهش صادرات فرش ایران را به شکلی تفصیلی با توضیح چشم‌انداز پیش رو و نگاهی به تاریخ فرش ایران می توانید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید.
آقا توی که کول برای بیچاره رو با تیر می زنی می کشی. اگه مردی خودت بیا 10 کیلوشه بذار روی کولت از اون کوکمرا برو بالا، حالا 10 کیلو هم نه اصلا هیچی، پیاده ببین میتونی تو از اون کوکمرا بری بالا. ها مرد حسابی، تو این بیچاره رو که با تیر میزنی میکشی، اگر واقعا دلت برای مملکتت میسوزه که قاچاق میره و میاد، بعدم تازه وانگ کجا به عراق، عراقی که مال خود آخونده، برو اون بچه پاسدارا و بچه آخونده رو بگیر که مملکتو واقعا دارن غارت میکنن.
واقعا شگفت انگیزه علی خامنه‌ای، تو به جای اینکه حداقل برای این بچهای کودکان به اصطلاح مهد کودک، این بچهای معصوم، این بچهای دوست داشتنی، این کوچولوهایی که آسیب پذیرن، تو به جای اینکه ابراز نگرانی کنی از سلامتیشون تو این حالا ایام روزگار سخت کرونا، تو نگران رقص و شعر و شادیشون هستی. آخه تو چه جور موجودی هستی علی خامنه‌ای؟
نسبت به نحوه اداره مهد و کودک ها و پیش دبستانی ابراز نگرانی شده و ابراز عدم رضایت. کار نداریم به این که به حق است و یا ناحق. آیا در مورد کودکان کار و بلاهایی که بر سر اینها میاد و آسیب‌های اجتماعی که بر این نحوه اداره امور نوجوانان و کودکان بار هست ابراز نگرانی شده یا نه و نباید بشه؟ اونها هم کودک هستن، اونها هم آینده ساز ایران میخوان باشن.
شما که دم از انصاف و انسانیت میزنید، آیا این دادگاه های بی ادارتی شما جوان و امارو دارن میکشن؟ اینا شما با انصافی، شما ها وجدان داری؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اعتصاب غذای نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز سه‌شنبه وارد 30 روز خود شد. اعتراض نسرین ستوده متوجه شرایط زندانیان سیاسی در ایران است که آن را ناعادلانه و غیرقانونی خوانده و تاکید کرده این شرایط به دنبال شیوع ویروس کرونا بدتر نیز شده است. همکارم پروانه وحید منش در گفتگو با رضا خندان، همسر خانم ستوده، ابتدا از او درباره وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی پرسیده است.
من آخرین بار با همسرم دیروز غروب صحبت کردم. طبعا خب وضعیتش اصلا خوب نیست، اما از اونجایی که ما بیشتر از 3 هفته است که ایشونو ندیدیم، ملاقات نداشتیم از نزدیک وضعیتش رو ببینیم، تصور خیلی دقیق و درستی من ندارم. تمام اطلاعاتم به مختصر تلفن‌هایی که کهگدار میزنه و یا از خانواده هایی که باش نزدیک هستن، زندانی های دیگه خانواده هاشون کم و بیش توضیح میدن، اما میدونم که دوره خیلی سختیه این دفعه اجساب قضاش. اجساب قضا اساسا خب کار خیلی سختیه، هر کس در هر شرایطی باشه یه وضعیت این چنینی داره، اما خب فعلا داره ادامه میده. مشکل بهداری اینا که پا بر جای تالا دوباره یه بار سر پایی، یه بار برای ساعتی بستری شده اونجا توی بهداری، اما سعی میکنه که حتی امکان نره اونجا داخل بند، امکاناتی هست که فشار خون و قند و اینجور چیزا رو اندازه بگیرن. در مورد مدت زمان اعتصاب غذای نسرین، اینو من خدمتتون بگم، بعضی از دوستان خب انتظار دارن وقتی که از نسرین درخواست میکنن که اعتصاب غذاشو بشکنه حتما باید بپذیره یا تقاضاهای دیگران پاسخ مثبت بده، اما من میدونم خودم هم هیچ وقت اصرار نمیکنم یا حتی مطرح نمیکنم این موضوع رو باش. میدونم که وقتی شروع میکنه به اعتصاب غذا برنامه داره، مطابق اون برنامهش عزیزترین افراد هم ازش بخوان خب توجه نمیکنه. حالا اینکه چقدر موفقیت آمیز بشه، چقدر جمهوری اسلامی حکومت پاسخ بده، اون یه بحث دیگه است، اما اعتراض رو به این شکل و یا هر شکل دیگه حق خودشون میدونن اینها و ادامه میدن. من تصورم اینه که تا قبل از حتی بازداشت مهرابه ممکن بود انقدر سنگین نباشه، ولی اینها اومدن یه ضربه‌ای بزنن، اما اون ضربه باعث شده که موضوع بغرنج‌تر بشه و این احتمالاً تایمش رو تغییر داده، زمانش رو و طولانی‌تر اعتصاب می‌کنه. که الان نسرین یه خواست عامی داشت، توجه دنیا رو می‌خواست به معضل زندانیان سیاسی جلب بکنه و من فکر میکنم تا اینجام جلب شده، اما این به این معنی نیست که قدم‌های محسوسی بر ندارن و نسرین دنبال اینه که مجبورشون کنه قدم‌های محسوسی بردارن که شرایط یه مقدار بهتر بشه برای اینا.
درباره آخرین تحولات در بلاروس بشنویم در گزارش آنا رایسکایا.
گزارش ها هاکیست ماریا کالیسنیکوا، یکی از رهبران اپوزیسیون بلاروس که بیشتر اعلام شده بود در مرکز مینسک رو بوده شد، بازداشت شده. صبح سه‌شنبه رسانه‌های دولتی روسیه و بلاروس اعلام کردند او به همراه دو عضو دیگر شورای هماهنگی سعی داشتند با خروج غیرقانونی از مرز به اوکراین پناه ببرند، اما گزارش‌های دیگر هاکیست نیروهای امنیتی بلاروس برای اخراج این سه چهره برجسته اپوزیسیون از کشور اقدام کردند و در حالی که دو نفر وارد خاک اوکراین شدند، ماریا کالیسنیکوا با پاره کردن گزارنامه خود با خروج از بلاروس مخالفت کرد و بازداشت شد. تنها دو نفر از اعضای شورای هماهنگی، نهادی که اپوزیسیون بلاروس برای مذاکره با دولت درباره انتقال مسلمات میز قدرت تشکیل داده، تبعید یا بازداشت نشدند. یکی از آنها سویتلانا الکسیویچ، برنده جایزه ادبیات نوبل است. سویتلانا تسیخانوفسکای که رقیب اصلی رئیس جمهور بلاروس در انتخابات اخیر بود، تحت فشار به لیتوانی و اولگا کاوالوفا از یاران وی به لهستان پناه بردند. سویتلانا تسیخانوفسکای سه‌شنبه طی سخنرانی ویدئویی در مجمع پارلمانی شورای اروپا بقای الکساندر لوکاشنکو در قدرت را غیرقانونی خواند و خواستار حمایت بیشتر اروپا از جنبش اعتراضی بلاروس شد. این نهاد بیشتر از حکومت بلاروس خواسته بود برای انتقال قدرت با معترضان وارد مذاکره شود، اما الکساندر لوکاشنکو که برها تاکید کرده تسلیم خواسته های معترضان نمی شود اعلام کرد هفته آینده برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر خواهد کرد. او سه‌شنبه با مهمترین رسانه های مورد حمایت کرملین مصاحبه کرد. همکاری های امنیتی مینسک و مسکو، ریزنی های مستمر تلفنی لوکاشنکو و پوتین و دید و بازدید مقامات ارشد دو کشور در روزهای اخیر نگرانی های گسترده نسبت به پایمال شدن منافع ملی بلاروس را برانگیخته و باعث شده یک شنبه برای نخستین بار شورهای ضد روسی در خیابان های مینسک شنیده شود. نیکولای کازلوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید در این مقطع آینده بلاروس به تصمیم کرملین بستگی دارد.
لوکاشنکو مدت طولانی نمیتواند در قدرت بماند.
حد اکثر مدتی که برای وی باقی مانده یک سال است. آن هم به شرطی که اصلاحات قانون اساسی در رفراندومی که خودش پیشنهاد داده بود تصویب شود. بهترین سناریو کنارگیری وی از قدرت به نفع نامزد مورد حمایت کرملین است. سیویتلانا تیخانوفسکایا هم میتواند این نامزد باشد. اینجا توپ در زمین کرملین است که با وی ارتباط برقرار کند. غرب نشان داده که غیر از حمایت‌های لفظی کمکی به معترضان نخواهد کرد. از سوی دیگر مداخله روسیه در این بحران کاملاً مشهود است و به نظر می‌رسد کرملین ترسیده و تصمیم‌های غیرعاقلانه می‌گیرد. مسموم کردن آلکسی ناوالنی یکی از این تصمیم‌ها بود. هدف لوکاشنکو از مراجعه به پوتین مشخص است. چانه‌زنی که یک طرف آن منافع بلاروس است و طرف دیگر منافع شخص وی. پوتین علاقه‌ای به لوکاشنکو ندارد و همزمان می‌داند که اکنون می‌تواند حداکثر امتیاز را از رئیس جمهور کنونی بلاروس طلب کند. از سوی دیگر نفرت مردم بلاروس از لوکاشنکو به اوج رسیده و با حمایت از او روسیه ممکن است بلاروس را از دست بدهد.
اعتراض‌ها در بلاروس بیش از یک ماه است که ادامه دارد و در بیان آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور 26 سال گذشته این کشور مجدداً پیروز انتخابات اعلام شد. مخالفانش میگویند این انتخابات با تخلفات گسترده همراه بوده و آنها نتایج آن را نمیپذیرند. بنا به ارزیابی‌های مختلف بین 100 تا 200 هزار نفر یک شنبه گذشته در خیابان‌های مینسک راهپیمایی کردند. بیش از 600 تن از آنها بازداشت شدند و عده بسیاری توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. دوشنبه جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان از نقض آشکار حقوق بشر و تلاش حکومت بلاروس برای سرکوب معترضان ابراز انزجار کردند و خواستار آزادی تمام بازداشت شدگان شدند. به گفته دیپلمات‌های اروپایی، اتحادیه اروپا تصمیم دارد در اواخر ماه جاری 31 مقام ارشد دولت بلاروس را تحریم کند. آن رایسکه، رادیو فردا.
سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در پایان اجازه بدید همراه بشیم با همکارم مهتاب وحیدی‌راد و به ملاقات اردشیر فناییان بریم، شهروند بهایی که یک روز پس از ازدواجش مرخصی او تمدید نشد و به زندان بازگردانده شد. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات 18 آذر ماه سال 67 در زندان سمنان متولد شد. هفته های نخست زندگی خود را همراه مادرش در این زندان بود تا 3 ماهگی. در سال 92 هم 6 ماه در این زندان در بند بود و حالا هم در همان زندان محبوس است، به جرمی که دلیل زندانی شدن پدر و مادرش بود در دهه 60، به جرمی که دلیل حبس ده‌ها تن دیگر بوده از دهه 60 تا امروز. بهایی بودن. اردشیر فناییان در دانشگاه آنلاین بهاییان مهندسی عمران خوانده، برنامه نویس کامپیوتر است و علاقمند به فوتبال و تاریخ و فلسفه. او 10 اردیبهشت 98 بازداشت شد. 2.5 ماه در سلول انفرادی زندانی بود، بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده. در این مدت پدر بیمارش درگذشت. 6 ماه پیش از آن مادرش را هم از دست داده بود. با مرخصیش موافقت نشد و مراسم خاکسپاری پدرش بدون حضور او برگزار شد. مقام‌های قضایی بعداً با آزادی موقت او به قید وثیقه هم موافقت نکردند و اردشیر فناییان پس از 75 روز تحمل سلول انفرادی به زندان سمنان انتقال یافت. پاییز 98 در شعبه 1 دادگاه انقلاب سمنان محاکمه شد و محمد علی رستمی قاضی دادگاه رأی به محکومیت او داد. 11 سال زندان و 1 سال تبعید به شهرستان خاش به اتهام مشارکت در تشکیل و اداره گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت ملی. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 سال کاهش یافت. اردشیر فنایان پس از بیش از 1 سال حبس 25 مرداد ماه امسال به مرخصی اعزام شد. او فرصتی پیدا کرد تا در مراسمی ساده با دختر مورد علاقه‌اش ازدواج کند. گلرخ فیروزیان که او هم قبلاً به خاطر اعتقاداتش 6 ماه زندانی بود. مرخصیش 5 روزه بود و تمدید نشد. او 1 روز پس از ازدواج به زندان سمنان بازگشت تا باقی محکومیتش را در این زندان بگذراند. اردشیر فناییان این مرد جوان بهایی متولد زندان سمنان است. او حالا هم پشت دیوارهای همین زندان به سر می برد. زندانی که احتمالاً حدود 5 سال آینده را باید در آن سپری کند. دور از نوعروسش گلرخ.